بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استعلام فرموده بودن که در میان اقوال چندگانی که حقیقت مکان رو مطرح می‌فرمان، اونی که بیشتر محل توجه میتونه باشه دیدگاه چهارم و پنجمه. منتها با این حال اشکالاتی بر دیدگاه چهارم وارد دیگه، دو تا اشکال اینجا ارائه شد، همچنین اشکالی و بعد اشکالاتی که یکی از اونا در اینجا مطرح میشه به قول پنجم وارده که قول صدر متعلقین باشه، چون قول صدر اینه که مکان حجم جوهری مجرده یا بعد جوهری مجرده، یعنی یک هویت مقداری داره، یک هویت مقداری داره. اگر ما این دیدگاه رو بپذیریم، اون وقت موقعی که یه جسمی در حوزه مکان وارد میشه، اینجا تداخل دو تا هویت مقداری خواهد شد، بگونه ای که این تداخل در نهایت منجر میشه به اینکه مقدار واحد ما داشته باشیم و چون این چیزی محاله. دو تا مقداره، ببینید خود حجم در واقع جوهری مجرد هویت مقداری داره، در اخطار سگانه امتداد داره، مقدارش هم مشخصه، میدونید که فقط سطحشو در نظر نگیرید، کلون فضا، این میشه یک مقدار، یک مقدار متعین، یعنی یک شخص از مقدار. وقتی جسمی در درون این مقدار وارد میشه، با خود این جسم هم یه هویت امتدادی و کشسانی در اخطار سگانه داره، تمام این فضا هویت جسم طبیعیه، یک مقدار متعین، یک شخص مقدار داره. وقتی این شخص مقدار میخواد وارد این شخص مقدار بشه، در واقع ابتدا تداخل دو تا شخص مقداری میشه، در نهایت به وحدت میانجام، یعنی دو تا شخص مقداری تبدیل به یک شخص مقداری میشن. این چیز بی‌معناست. شما وقتی دو تا شخص مقداری دارید، اگه به هم زنگ بشن، یک شخص مقداری اعظم از اون دو تا به وجود میاد، در حالی که در اینجا این اتفاق نمیفته. پس بنابراین این نظریه دچار اشکاله. این اشکال رو مطرح میفهمد و بعد خودش در مقام پاسخ برمیاد علامه طباطبایی، الا اینکه ما اینجوری بگیم تداخل مقدارها در صورتی محاله. محل بحث ما یه مقدار تجردیه، یه مقدار مادیه. تداخل مقدار مادی، البته این شفافیت نرمده علامه، تداخل مقدار مادی در مقدار تجردی اشکالی نداره. کجا مانع وجود داره در تداخل مقدارها؟ اون وقتی مقدارها چی باشن؟ مقدارها هر دو از یک سنت مثلا باشن. مثلا فرض کنید که مثلا همین بحث هیولا با اون مقدار تعینی که داره، یا مثلا صورت با مقدار توضیح میدم، یا هر دو تا اصلا این جسم که دارای هیولا است و صورت جسمی است و مقدار معین داره، تو این وضعیت بخواد با یک جسم دیگری که در همین وضعیته با هم تداخل بکنن، چون چیزی محاله. ولی تداخل یک هویت مقداری در یک هویت مقداری تجردی مانعی نداره. ببینید بیان رو یکم باید دقت کنید که همین محتوا از متن استخراج بشه. و من اقوا ما یورد و علل قول بالبعد الجوهری المجرد، یعنی همون قول پنجم، قول صدر متعلقین، قول افلاطون اینا، ان لازمه تداخل المقدارین و هو محال، لازمش تداخل دو تا مقدار و در نهایت چی؟ وحدت یک مقدار، دو تا مقداره. اول تداخل دو تا مقدار شخصی، تداخل میکنن به گونه که در نهایت میشه یک مقدار شخصی، بدون اینکه چیزی اضافه بشه، توجه، بدون اینکه چیزی افزوده بشه، و این محاله. فان فیه حلول الجسم به مقدار شخصی ظاهب فی الاقدار الثلاثه فی المکان الذی هو مقدار شخصی یساویه. اگر ما در واقع این نظریه رو بپذیریم، اون وقت معناش اینه که جسم با مقدار شخصی که رونده است در جهت‌های سگانه، یعنی این مقدار در سه جهت امتداد پیدا کرده است، خب حلول بکنه در چی؟ در مکانی هم که اون خودش مقدار شخصیه، و مساوی با همون مقدار شخصی قبلیه و در نهایت این تداخل اصلا یک مقدار شکل بگیره، فی المکان الذی هو مقدار شخصی یساویه و رجوع هما مقدارا شخصی واحدن و در نهایت یک مقدار شخصی داره بدون افزایش ها، بدون هیچ گونه افزایشی و لا رای به فی امتناعه، چون این تصویر ممتنع ازش. اللهم، اللهم این دفاعه، همین که میبینیم مثلا علامه تمایل داره نشون میده، اللهم الا ان یمنع ذلک به ان من الجائزه ان یکون المانع، یمنع ذلک یعنی این اشکال، علامه این که ما من بکنیم این اشکال را، دفع بکنیم این اشکال را، بچی؟ به ان من الجائزه ان یکون المانع، یعنی مانع از تداخل، به ان من الجائزه ان یکون المانع هو الهیولا مع المقدار او سوره مع المقدار او هما من. این توجه داشته باشید ها، تمام اینها یک طرف قضیه رو درست میکنه، یعنی از اصل مسئله اینه، مانع از تداخل چیه؟ مانع از تداخل این هویت جسمی مادی استش. حالا این هویت جسمی مادی رو برای ما توضیح بدید، بگو هیولا با مقدار خاص، بگو صورت با مقدار خاص، اصلا همون جسمی که ما در فلسفه شناسی جسم طبیعی با مقدار خاصی که داره، این مانعه. این دقت کنید، سه تا قول اینا نیست، تازه داره یک طرف قضیه رو مشخص میکنن، یکم عبارت آدم فکر میکنه مثلا اینا با هم دیگه میخوان مثلا ماده با مقدار با صورت با مقدار میخوان، نه اینجوری نیست. شما دارید یه چیزی رو بررسی میکنید به نام جسمی که هست، مثلا میگید چه چیز، من سوال میکنم چه چیزی مانع هستش که از این سنگی که اینجا هستش تداخل بکنه با سنگی که در اینجا هستش، مثلا میگید که مانع این تداخل ماده هستش با مقدار مشخصی که داره. یکی چیز دیگه ممکنه بگه نه مانع تداخل صورت هستش با مقدار مشخصی داره. ممکنه یکی کسی بگه چرا اینا رو جدا میکنه از هم دیگه، جسم با مقدار معینی که داره این مانع، جسم با مقدار معینی داره این مانع. مانع چیه؟ مانع از این هستش که تداخل بکنه در چیزی در این در مشابه همین. ولی اگر شما یک مقداری داشته باشید که ماده نداشته باشه، صورت نداشته باشه، جسمانیت نداشته باشه، خب این که مانع وجود نداره درش.
یه اشکال دیگه توی چجوری امر مجرد که همه جا هست و هیچ جا نیست توصیف
مجرد مثالی یا توجه کنید
بدون نبرده
چرا گفته من در صدر رو در چیز فرموده که بین مادیات و تجرد عقلیه
در طول این عالم
حالا مثل دیگه هست
قوی بودن وجودی از اونجا میکنم این عالم مثال قوی تر وجودن نسبت به عالم بستر مادی
درسته.
اینی که شما این دوتا رو در کنار هم
نه در کنار هم دیگه نمی، این توی اون قرار میگیره آره توی اون قرار میگیره اشکال نداره، بیان بدی نیست، قابل دفاست و
قوی با این زید چیجوری
اشکال نداره. یه بیان اینه که اصلا الان مرتبه مرتبه ی عالم ماده است، اصلا جایگاه وجود هیچ موجود مثالی اینجا نیست. خوبه به نظر من این اشکال خوبیه و باید پیگیری کرد، در این مسئله قابل پیگیریه. ولی حالا این مشکل رو حل بکنیم تا حالا ایراد دیگه‌ای بخوایم مطرح کنیم، این مشکل زیر سر چیه؟ زیر سر هویت جسمانی ویژه‌ای که ما باش آشنا هستیم، چون این چیزی نمیتونه در مشابه خودش در واقع حلول پیدا بکنه و وحدت شخصی پیدا بکنه. اینجا یک طرفش اصلا این ویژگی ها رو نداره، یعنی ماده با مقدار معین نداره، یا صورت با مقدار معین نداره، یا اصلا هویت جسمانی با مقدار معین نداره که شما از تداخل یه چیز مشابه این در این احساس بکنید مشکلی ایجاد میکنه. نه، یه طرف مجرد، یه طرف مادیه، مشکلی نداره. بعضی ها مثال زدن مثل نفس و بدن. نفس و بدن آیا مثلا تداخل نفس در بدن اشکال ایجاد اشکال میکنه؟ نه، یه فضای دیگه است، یه فضای دیگه است، ایجاد اشکال نمی کنه. در سر مثلا بر اساس نگاه سلطری سر تا سر این بدن روح ما حاضره، در این اینکه در سر تا سر بدن ما، بدن ما حاضره، این همین فضایی که الان داریم هم جایگاه بدن هم جایگاه روحه. حالا این ممکنه در بقایی در بحث نفس باید این مباحث پیگیری بشه، و در این حال مشکلی هم ایجاد نمی کنه اینجا.
جنسش جنس
اگه جوهر مادی نظر آیش قابل شادی میکنه
جوهر مادی همه جنس خوده یک خودش دقت کنه ها جنسش مثلا فضا و ها یعنی در برگیرندگی توش هست
درسته
یکی داره
آره دیگه اشکال نداره اون نظریه اشکال نداره اینجا هم که یکی مجرد بگیریم هم که اصلا اشکال وجود پیدا نمی‌کنه کجا این تداخل مشکل پیدا می‌کنه اون وقتی که هویت جسمی بخواد داخل در هویت جسمی دیگر بشه قولشش می‌خواد یعنی مادی هم اگر باشه تو مرتبه ماده هم در نظر بگیریم باز هویت‌ها به گونه‌ای متفاوته که ایجاد اشکال نمی‌کنه این تداخل درسته می‌فرماد اللهم الا یمن ازاله یعنی یمن هذا الایراد به ان من الجائز ان یکون المانع مانع از چی؟ از دخول از تداخل دوتا جسم در هم دیگه هوال حیولا معل مقدار اول صورت معل مقدار اول هما مع یعنی هما معل مقدار اما توجه داشته باشید تمام اینا یه طرف قضیه است حالا میخواد تداخل بکنه در چی؟ در چیزی که همینجوری باشه این نمیشه البحث الثانی این بحث اول بود راجع به مسئله عین بحث دوم که ایشون ارجاع میده حواله میده بحث رو به اونجوری که در مقوله اضافه مطرح کردیم دوباره تکرار نمیکنه اینی که همون جوری که در مقوله اضافه ما گفتیم خود اون نسبته اون رو ما نمیگیم مقوله هیئت حاصله از نسبت مثلا متکرره رو میگفتیم مقوله اضافه اینجا همون بحث رو میکنیم در اینجا ما یک در واقع متمکن داریم یک مکان داریم یک نسبت بین متمکن و مکان داریم یه هیئت حاصله از این وضعیت داریم این یکی رو ما میگیم مقوله عین نه خود اون نسبت رو بگیم مقوله عین چرا به همون چیزی که اونجا گفتیم مثلا الان فرمودن نسبت وجود رابطه وجود رابطه ماهیت نداره وقتی اینجوری باشه نسبت حاصله از شی با مکان هم ماهیت نداره که شما میخواید بگید این خودش مقوله باشه یا اون بیان دومی که مطرح شده البحث الثانی قد عرفت ان العين هیئت حاصله لشی من نسبته الى المکان هیئت حاصله از هیئت رو توضیح دادن چرا میگن هیئت به دلیل تو فضای فلسفه اشراق به اعراض میگن هیئات هیئت شما بگو وضعیت بگو چگونگی توجه کن یک حالت ولی حالت ماهوی مد نظر ماست قد عرفت ان العين هیئت حاصله لشی من نسبته الى المکان والکلام فی کونه هیئتا حاصله من النسبه لا بله لا نفس وجود النسبه نظیر ما تقدم فی الاضافه مثلا صفحه 126 صحبت در این که عین هیئت حاصله از نسبت است نه خود وجود نسبت نظیر همون بحثی هستش که در باب اضافه بود در باب اضافه گفتیم خود اون نسبته در واقع مقوله نیست هیئت حاصله از نسبت یعنی تو این بستر شما یک مفهوم ماهوی میفهمید مقوله ثانی نیست چون از ذات شی در نمیاد یک مفهوم ماهوی استفاده میکنید که این مفهوم ماهوی رو ما میگیم مقوله عین همونجوری اونجا دو اضافه همینجور بود این بحث دوم بحث سوم راجع به تقسیمات عین هست دو تقسیم در اینجا مطرح میشه یک تقسیم درباره عین این است که عین یا عین اول حقیقیه یا عین ثانی غیر حقیقیه عین یا عین حقیقیه یا عین غیر حقیقیه که حالا اونو میگن اول اونو میگن ثانی حالا عین اول حقیقی عبارت است حالا بستگی داره که شما چه نظری رو پذیرفته باشید در حوزه مکان مثلا نظر مشاع را یا نظر افلاطون را کدوم میپذیرید حالا مثلا ما میگیم صدر متعلم صدر متعلم اون بعد در حجم جوهری در واقع حجم جوهری مجرد همین نظر رو میگیم حالا برای هم برای اون هم میشود گفت مطرح کرد خب حالا مکان حقیقی شی چیه؟ مکان حقیقی شی دقیقاً همونیه که شی او رو پر کرده بگونه ای که اون مکان دیگه جایی بیش از این یک شی نداره توجه کردید؟ این مکان حقیقیه مکان اولی شیه مکان اصلی شیه ولی یک مکان غیر حقیقی هم داریم مکان غیر حقیقی عبارت از مجموعه ای از فضا و مکان که این شی توش هست البته چیزای دیگه هم توش جا میگیره مثل مثال که اون میشه عرفیه که همون میگیم غیر حقیقی تو فضا عرف مثلا آقا مکان ما کجاست میگیم مکان ما مدرسه امام کاظمه مثلا علیه السلام خب مکان ما این مدرسه هستش این مکان حقیقی ما که نیستش که مکان حقیقی ما تو این مکانه توجه کردید مکان حقیقی ما چی دقیقاً همین قسمتی که ما توش هستیم و هیچ کس توش دیگه توش جا نمیگیره همین این میشه مکان حقیقی این اصل مسئله از یه نکته ایشون میفرمه تقسیم عین به این دو قسم خود تقسیم غیر حقیقیه مثل این میمونه که ما بگیم انسان یا انسان یا غیر انسانه، مثلا به دلیل این نکتهش این هستش که اون غیر انسان یه شباهتایی به انسان داره، ما با یه تسامحاتی اون مقسم رو عام‌تر در نظر میگیریم تا این تقسیم معنادار بشه. حالا استعمال مثلا اینجوری آره استعمال بگیم بهتره. البحث الثالث قد یقسم العین الى اول حقیقی و ثان غیر حقیقی. این خوبه آره، یعنی استعمال بگیم گهگاهی مکان گفته میشه اینه، گهگاهی مکان گفته میشه اونه، ولی اون دومی بر اساس تسامحات گفته میشه این. ولی وقتی استعمالات بگیم یه جور تقسیم، چون همه استعمالات یه جور تقسیم داره ولی تقسیم حقیقی نیست. اینجوری قد یقسم العین الى اول حقیقی، یعنی اول یعنی همونی که معنی حقیقی داره، یعنی به ذات مال خود او واسه، و ثانی غیر حقیقی. فل اول و کون و شی کون و شی فی مکان الخاص به الذی. اینجا متن ما یه جوری داره اصلاحی جناب فیاضی در اون متن انجام داده، این خوبه همینجوری اصلاح خوبه، به دلیل قرینی که از کتاب ما در صفحه 132 سطر 13 داره تو بحث زمان، علامه عینن همین متنی که الان میگیم رو آورده در اونجا. حالا فی مکان خاص به الذی لا یسع غیره معه، متن اینجوری اصلاح شده نفی نداره، این بهتره چون خیلی دردسر داره. ببینید و جالبه که بعدن علامه طباطبایی تو فصل بعد وقتی میخواد زمان حقیقی رو بگه در مقابل زمان غیر حقیقی، عیناً همین متنی که ایشون آورده در اینجا میاره. حالا بازم نسخه ها رو باید دید ولی اون خیلی معناش سخت میشه. فل اول کون و شی فی مکان الخاص به الذی لا یسع، اون مکان خاصی که گنجایش غیر اون شی را به همراه اون شی نداره، اون میشه مکان حقیقی. ولی مکانی که گنجایش غیر اون شی رو با اون شی داشته باشه میشه چی؟ مکان غیر حقیقی، مجازی، عرفی، مشهوری. بله. مثل چی؟ ککون الماء فی الکوز. و فرضم بکنید که این کوزه پر از چی باشه؟ آب باشه. یک کوزه پر آب، پر از آب، پر آب نه پر از آب. یک کوزه پر از آب که لبریز شده، خب این میگیم در واقع مکان حقیقی این کوزه، مکان حقیقی این آب. اگه بگید کمتر باشه، باشه. همون مقدارش باید بگید، نه تمام کوزه را. راجع کن. ککون الماء فی الکوز. و ثانی نظیر قول اینا فلانون فل بیت مثلا. توجه کردی؟ در واقع بعضی از بیوت جوری که هیچ چیز دیگه جا نمیگیره. توجه کردی؟ آره همون فقط همون جا میگیره، دیگه هیچ چیز دیگه جا نمیگیره. اون یه داستان دیگه داره البته. فلانون فل بیت فلیس البیت مشغولا به ای وحده. خب اون خونه مثلا میاد خونه که ما توش هستیم مشغول به خود این فلانی که نیستش تنهایی، بل یسعه و غیره، یعنی در بر میگیره هم این را و هم غیر او را. و ابعد من یعنی مکان ثالث در رتبه سوم، این ثانی و ثالث. مثلا بگیم که فلانی در خونه است، اون بیت یکیه، درسته؟ دار مجموعه ای از بیت ها رو میگیم چی؟ دار مثلا میگیم. ثم فی البلد مثلا خیلی و در مثلا فرض کن کشور و همینجور چیزای دیگر خب این واسه میگیم. خب اینجوری هستش دیگه واقعا. ولی این مکان ها که حقیقی نیست. مثلا میگه شما کجا هستی؟ میگه من ایران هستم. تلفنی با هم صحبت می‌کنیم، شما کجا هستی؟ من ایران هستم. خب مثلا مکان من ایرانه، اون میگه شما مکان شما کجاست؟ مثلا مثلا عینه انت مثلا تو کجا هستی؟ میگه من فلان جا هستم. خب اینه که این حرف رو میزنیم، مکان حقیقی که نیستش، مکان عرفی مجازی. کاش همه فلسفه هم اینجوری بود. و و تقسیم غیر حقیقیه، البته این تقسیم تقسیم حقیقی نیستش چون واقعا که مکان نیستش اون، و تقسیم غیر حقیقیه. ول مقسم و ول عین میگه حالا در هر صورت ما الان تقسیم کردیم، با تسامح که تقسیم کردید خب لابد شما مقسم رو یه خورده بزرگتر گرفتید، یعنی منظورتون از مکان خیلی باید موسع باشه تا این تقسیم یه جوری جا پیدا بکنه ذیلش، حتی یه گیری پیدا میکنه. اگه مقسم رو بزرگ بگیری تقسیم حقیقی میشه، یعنی در صورت غیر حقیقیه که مقسم رو زیغ بگیری، اگه مقسم رو زیغ بگیری اقسام غیر حقیقی میشن، اگه بخوایم مقسم رو وسیع بگیری اقسام حقیقیه غیر حقیقی نیست، یه گیری اینجوری داره. و تقسیم غیر حقیقیه. ول مقسم هو العین به حسب توسع العرف العام، به حسب اینکه عرف عام مثلا به عرف عام بگیم مکان، مثلا میگه همین قدر برمیگیر مکانشه، بعد میگیم خونه چی میگه؟ با خونه مکانش دیگه، توجه کردید اینجوری. و همینجوری میتونه اضافه بکنه این حرفا رو به حسب اون توسعی که عرف عام میده. عرف عام در مقابل عرف خاص فلسفی منظور عام اینجوری. و یغرب منها تقسیمه الى عین. این یغرب من یعنی نزدیک به تقسیم قبلی است. این نزدیک بهش از چه منظر نزدیک بشه باید مورد مطالعه قرار بگیره. حالا من اول تقسیم مطرح بکنم و بعد بگیم این تقسیم دومی چجوری نزدیک به تقسیم قبلیه. ما یه وقتی مکان میگیم منظور مکان شخصیه، یه وقتی مکان میگیم مکان نوعی منظوره، یه وقتی مکان میگیم مکان جنسی مد نظره. توجه کردید؟ مکان جنسی مد نظره. پس بنابراین سه تا تقسیم میپذیره. مکان ممکنه مکان شخصی باشه، ممکنه مکان نوعی باشه، ممکنه مکان جنسی. همین رو توضیح میده و مثال میزنه. این اصلش خیلی سخت نیست. چجوری نزدیک به اون تقسیم قبلیه یکم معونه برمیداره. و یغرب منها این از تقسیم قبلی تا این تقسیم. تقسیم او الى عین جنسی. عین جنسی چیه؟ خود مکان. توجه کردید؟ خود مکان جنسه. حالا نوعی چیه؟ مثلا به قول خودش شما میفهمید مثلا در هوا بودن، در زمین بودن، تو دریا بودن، این نوعی از مکانه. شخصی چیه؟ شخصی با همین شخص مثلا در مکان تو هوا بودن، تو این نقطه‌ای از هوا بودن، و این میشه چی؟ شخصی میشه. خب الا عین جنسی و اول کون فی المکان و عین نوعی کل کون فی الهوا. مثلا جسم میگیم نیازمند به مکانه، این اصل مکان مهمه جسم. ولی میگید جسم مثلا پرنده، با این باید چی کدوم باشه؟ توی هوا مثلا باشه. و عین شخصی که کون هذا شخص فی هذا الوقت فی مکانه الحقیقی، مثل اینکه این شخص در این وقت ویژه، برای اینکه شخصش کنیم این وقت را برده، در این وقت ویژه در مکان حقیقیش، مکان حقیقی همون مقداری هستش که او رو پوشش میده، نه بیش از این، که مکان شخصی. خب این میشه چی؟ مکان شخصی این شی. حالا اینجا الان یک نکته اینجا هستش که چرا بحث مکانش در واقع حقیقی رو داخل کرده. اگه مکان حقیقی هم داخل نمی‌کرد میتونستیم ما بحث شخصی رو مطرح بکنیم، چون اساسا نوع و جنس کلیت‌های ذهنی هن. هنوز پا به زمین نذاشته. اگه اون ورش جنس نوعه، این ور فقط بو شخصی. چرا مسئله مکان حقیقی رو دخالت دادید؟ چرا توجه کردید؟ مثلا اگه کسی مثلا فرض بودن در مکان، این یک بودن در هوا نوعه، ولی بودن در چی؟ بودن مثلا توی هوای موجود در باغ مثلا، یا تو این اتاق مثلا، این شخصی میشه دیگه. از یه جد پاش به زمین میخوره، توجه کردید؟ این میشه شخصی. اگه بگید نه بودن در هوا منظور ما همین هوای، این که باز شخصی میشه، توجه میفرمایید؟ این نوعی نیست. نوع که ما میخوام بگیم مثلا اون آقا تو هوای، اون آقا تو هوای، این پرنده تو هوای، اون یکی تو و بودن در هوا به نوع نوعی مد نظر باشه. خیلی چون فایده زیادی مترتب نمیشه، من اینا رو بحث نکنم. ولی یک نکته هست، شما که اون برای جنسی و نوعی میذاره، چرا این برای حقیقی، این برای بو شخصی فقط، یعنی پای وجود خارجی باید به میان بیاد؟ نه نه نه، بیش از بحث مثال. توجه کردید؟ در مکان حقیقی این نکته حقیقی آوردن باعث شده که، نمیگم الا حق یا ناحق کاری ندارم، بعضیا میگن وجه یغرب من تقسیمه اینه که این سومی مکان حقیقی، اون دوتایی مکان چیه؟ غیر حقیقی و عرفیه. خیلی کار سخت میشه. مگه بودن در مکان یا بودن در زمان معناش این استش که مثلا همون محدوده گیرنده او یا بیش از اون؟ نه، اصلا این نکته توش نیست. مگه مکان جنسی یا مکان نوعی حتما باید وسیع تر باشه؟ اصلا شما بگو همین مکانی که همین مکان حقیقی میتونه شخصی باشه، میتونه نوعی باشه، میتونه چی باشه؟ جنسی باشه. همون مکان عرفی غیر حقیقی میتونه جنسی باشه، میتونه نوعی باشه، میتونه چی باشه؟ شخصی. اصلا یه تقسیم دیگه است این. دخالت دادن مسئله حقیقی و غیر حقیقی در دل مسئله جنسی و نوعی و شخصی، این خلط دو تقسیم با هم دیگه است. قاطی کردن دو تقسیم با هم دیگه است. توجه کردی چی میخوام بگم؟ حالا با توجه به این نکته، الان این تقسیم اگه میخواد خالص باشه باید بگیم چی؟ تقسیم میشد مکان یا به جنس یا به نوع یا به چی؟ شخص. اصلا اون بحث حقیقی و غیر حقیقی رو داخلش نکنیم. حالا تو چنین فضایی ما باید ببینیم که چجوری نزدیک به اون قبلیه این یقرب و من رو تو این فضا درست کنیم. اگر بتونیم درست کنیم، مگه اینکه بگیم علامه با همین حقیقی آوردن و اینها اصلا همون نقطه مد نظرش بوده، یقرب تو همون فضا میخواد ببره، ولی اگه بخوایم واقعا این بحثا رو مورد ترتب قرار بدیم، یا اصلا یقرب نگیم، بگیم یه تقسیم اونجوری داره یه تقسیم اینجوری داره، توجه دارید چیزی اشکال چیه؟ حالا اگرم بگیم نه با توجه به اینکه خلط نکردیم واقعا این تقسیم به جنسی و نوعی و شخصیه، ولی با این حال یقرب و من، اگه اینجوری بگیم باید بگیم مثلا فرض کنید که مکان شخصی از یه جهت اون مکان فلسفی نزدیکتره، مکان نوعی و جنسی مکان واقعی و حقیقی شی نیستن. چی میخوام تو این فضا به بحث رو ببریم و یعنی مثلا تو فضا مثلا مکان جنسی آیا واقعا مکان شیئه؟ واقعا مکان شی نیست. مکان شی یعنی این چیزی که الان او رو در بر گرفته. ولی در اصل اصلا یقرب و من نباید بگیم. آقا مکان یه تقسیم جدید داره، جنسی، نوعی و شخصی. اصلا تمام این چیزا همین، مگه اضافه اینجوری نیست؟ مگه اصلا همه مقوله رو این مکان مقوله نیست؟ از مقوله عین نیست، از مقوله کمه. مگه تمام این چیزها جنس داره، نوع داره، شخص داره؟ و این مشکلی نداره اصلا، ربطی به اون تقسیم قبلی نداره از یه جهت. بله، تجربه باشه شخص. نوع هم داره، شخص هم داره، نه نوع داره، شخص داره، مثل عقول. یه وقتی شما میگه عقل، اصلا کار نداره به چی. یه وقتی میگه نه، عقل طولی در مقابل عقل عقول ارضی. یه وقتی میگه نفس در مقابل عقل، اونا هم انواعی داره. یه وقتی نه، شخص این نفس رو من کار دارم، این عقل رو من کار دارم. اشکال نداره. مثلا در واقع میگیم نوعه به حسب این بحثی که الان داریم نیست، یعنی مسئله انواع و اجناس رو به هم نمیزنه. فقط این نکته وجود داره، ما جنس عقل داریم، نوع عقل هم داریم. حالا این نوع عقل قطعا متشخص در یک شخص هم هست. مواظب باشید، نوع عقل نه اینی که عقل نوعی که سر جای خودشه، وقتی میخوای شخصیش بکنی حتما یک شخص داره. این معناش به هم خوردن ترتیب جنس و نوع و شخص نیست. یعنی اگر نوعی از عقل بخواد در خارج بیاد، فقط یه فرد تو خارج داره، میتونه اصلا تو خارج نیاد، اون نوع بمونه. از این بحث به اون بحث متفاوته، فرق میکنه. الفصل الثامن عشر، این فصل 17 تمام میشه. فصل 18 وارد مقوله دیگر میشه، مقوله متا، که از این جهت خیلی نزدیک به مقوله عین هست و از این جهت در کنارش مطرح شده. ابتدا ایشون میاد مقوله متا رو تعریف میکنه، بعد وارد تقسیمات متا میشه که حالا یواش یواش عرض میکنیم. اما تعریف مقوله متا چیه؟ همون دقتی که قبلا کردیم. ببینید، هیئت حاصله از نسبت شی با زمان، اونجا چی تولید میشه؟ مقوله متا. چند تا نکته میتونید ازش در بیارید. اولا ما یک زمان داریم، یک متضمن داریم، یک نسبت حاصله از متضمن به زمان داریم. توجه که هیچ ما هنوز با مقوله متا روبرو نشدیم. مقوله متا هیئت حاصله از چنین بستریه، در چنین اونو میگیم چی؟ مقوله متا، یک امر ماهویه. یک نکته هم که در عین گفتیم، مواظب باشید اینجا بحث زمانه، ولذا مقوله متا فقط در کجا مطرح میشه؟ تو عالم ماده، یعنی جایی که زمان مطرح باشه. در جایی که زمان مطرح هستش مقوله متا مطرح هست. چون اونجایی که مکان میگفتیم، گفتیم مواظب باشید معنای عام مکان و لغوی مکان نگیرید، جایگاه و موطن اینو نگیرید، زمانم یاد نرید، دهر و سرمد و این چیزا درست، همین زمان متعارف که از تغییر و حرکت حاصل میشه، که فقط در عالم ماده بر اساس مبانی حکما وجود داره. در چنین فضایی که ما داریم بحث میکنیم، متا رو همینجا ما مطرح میکنیم. خب چنانچه مقوله عین وابستگی شدید به مکان داشت، مقوله متا وابستگی شدید به زمان داره. لذا زمان باید توضیح داده بشه. اصل توضیحات زمان کجا مطرح میشه؟ تو مرحله قوه و فعل، بحث حرکت، اونجا هم میاد، هم در بدایه بود همینجا مفصل میاد، مباحثش مطرح میشه. لذا اینجا داره احاله میده بحث اونجا. زمان توجه دارید، ما یک زمان شخصی داریم، یک زمان خاص داریم، یک زمان عام داریم. البته میگم که چجوری زمان عام، زمان منظور نو نیست. زمان شخصی چیه؟ اصلا هر حرکتی یک زمان ویژه خودش رو داره. چون زمان رو شما چجوری معنا میکنید؟ زمان مقدار تغییر و حرکت شیئه. درسته؟ یعنی شی یه حرکتی که داره، زمان یکی از هویت کم متصل غیر غار همین شیئه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید ما اینجا نشستیم، بعد بلند میشیم حرکت میکنیم میریم خونه خودمون، همین حرکت ما یک زمان داره. نه اون زمان، نگید مثلا 10 دقیقه، این در مقایسه با زمان عامه. اینو ولش کنید، اصلا این سبکی که ما محاسبه میکنیم همه رو رها بکنید. اصلا این زمان چیه؟ حالا بحث مطالی که مطرح کردیم بذارید اون رو بعدم مطرح کنم. پس ببینید ما یک زمان خاص داریم، هر حرکتی، هر شی متحرکی به حسب حرکت شخصی خودش یک زمانی داره، یک مقداری داره، یک کشش و امتدادی داره که غیر قاره. ایمان رو بحث نکنیم، بحث هم در جا خودش مطرح میشه. یه زمان عام داریم. زمان عام چیه؟ زمان عام اینه که انسان ها دیدن برای اینکه ما بتوانیم اشیا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم باید یک معیار واحد داشته باشیم تا زمانهای خاص رو با او بسنجیم. توجه کردید؟ با او بسنجیم. اونو گفتن زمان عام. اون زمان عام خودش یک زمان شخصیه ها. اون زمان عام از نظر فلسفه مشروع چیه؟ مقدار شخصی حرکت یومیه. مثلا حرکت افلاک در یک وضعیت ویژه که شب و روز درست میکنه و بعد ماه درست میشه و کسا و سال اینا درست میشه، ما اونو معیار قرار میدیم. بعد حرکت‌های جزئی را که خودشون زمان‌های شخصی دارن با اون میسنجیم. اینجا میگیم مثلا هم‌اندازن، یکی بزرگتره، یکی کوچکتره، یکی چیه، یکی جلوتره، یکی عقبتره. تو اون فضا ما اینها رو میسنجیم. حالا راجع به زمان عام من تو دست به صدر باز بحثایی پیش اومده، حالا ما اونا رو فعلا کار نداریم، به اون مباحث نمیپردازیم. همینجا هم که حرکت یعنی زمان چی خیلی بحثه تو فیزیک جدید. حالا در فلسفه تو کانت زمان رو شاخصه ذهنی میدونه، تو فیزیک جدید هم بحثای زمان مطرحه. توجه کردید زمان اطلاقیه، زمان نسبیه، چی خیلی بحثا اینجا مطرح شده. توجه کردید؟ و فیلسوفان ما البته بحثای در این زمینه دارن. مثلا مسئله زمان با بقا و استمرار چه فرقی داره، بحثای مهمی داره اینجا هست که حالا برخی از بحثا در بدایه گفته شد، ممکنه بحثای مبسوطتری در مباحث نهایی وقتی بهش برسیم اونجا مطرح بشه. حالا این بحث تمام. شما که میگید نسبت شی با زمان هیئت حاصله از این نسبت میشه مقوله متا، چی رو دارید مطرح میکنید؟ علامه طباطبایی به نحو رسمی چیزی رو مشخص نفرموده، تو عبارات نوسان داره، اغلب به این سمت میره که نسبت حاصله شی با اون زمان عام اون در، ولی برخی از عبارات ها به سمتی میره که ما نسبت حاصله از شی با زمان خاصش رو دارن. اینا میشه، اینه مثلا قیافه این شی در امتداد زمانی خودش دیده بشه. چون شی بعد از اینکه صدر این مباحث مطرح کرد، چنانچه در طول و عرض و عمق امتداد داره، یک کشش در بستر زمان داره. شما هیئت حاصله از نسبت شی مطابق با اون زمان شخصیشو میخوای در نظر بگیری، بهش بگو متا امکان پذیر، این متا شخصی، این قابل بحثه، گفته نشده، تصریح نشده. ولی اغلب چه بسا ما نسبت حاصله شی رو با زمان عام در نظر میگیریم، مثلا هیئت حاصله از نسبت ما با زمانی که الان درش هستیم. مثلا گذشتگان یه هیئت حاصله دیگه دارن، آیندگان یه هیئت حاصله دیگری مثلا دارن. چند تا هیئت میخواد بشه؟ بله، الفصل الثامن عشر فی المتا، فصل 18 در ارتباط با مقوله متا هست.
بین زمانمندی و زمان یا مکانبندی و مکان امکان داره ما مکان و زمان رو مقوله ثانی بدونیم ولی
نه
متا هنگ رو
کار نداریم. زمان رو که میدونید که زمان، مکان رو بحث کردیم که حقیقت مکان چیه، بعضی گفتن خودش جوهره. توجه کردید؟ حالا راجع به زمان چیه؟ زمان بحثش باید در جا خودش مطرح بشه، ولی زمان رو به نحو رسمی حکمای ما چی میدونن؟ کم متصل غیر غار، از سنخ کم میدونن. توجه کردید؟ یعنی یک امر ماهویه منتها از جنس کمه و بعد نوعش هم متصله، نوعش هم چیه؟ غیر غاره، یعنی قرار نداره، که حالا در جا خودش باید این بحث رو مطرح بشه. فلمتا و هوال هیئت الحاصله، نگاه کنید، نه خود اون نسبت، هیئت حاصله از شی در نسبتش با زمان. حالا یک نکته در اینجا وجود داره که چون در ذیل میاد فقط اینجا من اشاره ای بهش میکنم. ممکنه این شی که داره نسبت سنجی میشه با زمان امری منطبق بر زمان باشه، ممکنه منطبق بر طرف زمان باشه. هر دوتا رو ما میگیم متا، مثلا آنی باشه نه زمانی، ولی چون آن در فضای زمان مطرح میشه، پس اگه آن و زمان و غار و غیر غار و اینا یه مشکل قبلا میگفتیم، ولی بعدا هم مفصل اینا مطرح خواهد شد. پس متا هر دوتا رو میگیره، چنانچه در ذیل خودشون تصریح میفرمان سیعتی انشاءالله ان لکل حرکت. اینجا داره چیکار میکنه؟ حالا که هیئت حاصله به زمان، زمان رو داره توضیح میده، میگه زمان اولا تعریف میکنه و بعد میگه زمان ما یه زمان خاص داریم، یه زمان عام داریم، و بعد ولی توضیح نمیده که این هیئت حاصله نسبت با کدوم زمانه. ممکنه همین منظورش باشه که به هر دوتا میشه مطرح کرد. میفرماد که بله و سیعتی انشاءالله در کجا؟ در مرحله قوه و فعل، فصل 11 مرحله 9، صفحه 224 از کتاب ما، 214. و سیعتی انشاءالله ان لکل حرکتن، هر حرکت شخصی به ما له من الوجود سیال تدریجی، از این جهت که دارای وجود سیلانی و تدریجی هستش، برای هر حرکتی مقدارن، یک مقداری هست. البته این مقدار مقدار پایدار نیست، مثل خط نیست، مثل سطح نیست، مقدار غیر غاره، یعنی ناپایداره. که یه خصوصا که این مقدار ناپایدار اختصاص به همون حرکت شخصی داره. و یغایر ما لغیرها من الامتداد غیر الغار، و فرق میکنه اون مقداری که ما، و فرق میکنه با اون مقداری که برای غیر این حرکت هست که عبارت باشه از امتداد غیر غار. یعنی هر حرکتی خودشی داره، یک امتداد ناپایدار ویژه خودش رو داره. پس بنابراین فلکل هر، خوب نیست که سر سطر برگزار کردیم، باید ادامه همون جمله باشه. فلکل حرکت خاصه، فلکل حرکت خاصه واحدت بالعدد، زمان خاص واحد بالعدد. پس برای هر حرکت ویژه یگانه واحد بالعدد، یعنی یک شخص، یک شخص از حرکت، یک شخص از زمان هم داره، زمان خاص واحد بالعدد، واحد بالعدد این شخصی، واحد بالعدد منظور اینه. غیر ان بعض، یک نکته، اگه ما بخوایم زمانها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم چی؟ حتما باید در مقیاس عام در نظر بگیریم، یعنی بحث زمان عام مطرح میشه. غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانطباق على بعض، جز این که بعضی از این زمانها قابل انطباق بر بعضی هستن در بستر زمان عام، لذا بحث زمان عام رو مطرح کرده. و زمان العام المستمر الذي نقدر بهی الحركات، شما بگو نقدر بهی الازمنه، زمان عامی که مستمر هستش. طبیعتاً زمان عام باید خیلی بزرگتر از همه زمانهای دیگه باشه تا معیار قرار بگیره. اینجا چی رو در نظر گرفتن؟ همین زمان شخصی حرکت یومیه را زمان عام همه ازمنه و حرکات و اینها لحاظ کردن. الذی نقدر و بی تقریب اندازه گیری میکنیم به وسیله این زمان عام تمام حرکات را. زمان عام مستمری که در واقع معیار اندازه‌گیری حرکات هستش و معیار نسبت سنجی زمانهای مختلف با هم دیگه هستش، زمان حرکت الیومیت المعخوز مقیاس نقیص و بهل ازمنه و الحرکات، این زمان حرکت یومیه هستش که مال مثلا فلک الافلاک، حرکت فلک الافلاکه که اخذ میشود این به عنوان یک معیاری که نقیص و بهی الازمنه، زمانهای مختلف با او میسنجیم. مثلا میگیم زمان فلانی جلوتر از زمان فلانی بود، این زمان فلانی مثلا عمر فلانی بیشتر از عمر فلانی بود. مثلا
یه بول داره قبل اشتباهه، قبل المحبوب
و زمان العام و زمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات، زمان الحركه اليوميه المأخوذ مقياسا نقيس به الازمنه والحركات، تا اینجا یک سره. فيتعين به نسب بعضها الى بعض، بعد از اینکه با اون مقدار عام میسنجیم نسبت هاشون مشخص میشه. مثلا چجوری مشخص میشه؟ میگیم فلان این جلوتره به تقدم و تأخر و طول و القص، مثلا میگیم این خیلی طولانیه، این میگیم کوتاهه. ولی الحوادث به حسب ما لها من النسبه الى الزمان هیئه حاصله لها یا المتا، حوادث یعنی اشیایی که به حسب نسبتی که با زمان عام پیدا ظاهرا زمان عام منظوره، حوادث به حسب مثلا لذا میگیم که هیئت حاصله او با هیئت حاصله این فرق میکنه در مقایسه با اون زمان عام. ولی الحوادث یعنی زمانیات، یعنی متضمن ها. ولی الحوادث به حسب ما لها من النسبت الى الزمان، این همین زمان هم میکنن گفتیم هیئت حاصله لا هی المتا، که متای این با متای اون فرق میکنه. خودی نه یه امر واقعی خارجیه، مثل نسبت من با مکان. اگر کسی مکان رو مثلا سطح باطن همون کوزه و اینا بگیره، خب یه شیء دیگه، اون شیء دیگه است، ولی در تکوین یک نسبتی حاصل میشه. و لذا تاریخ بر این اساس، تاریخ یک پدیده واحده.
زمان
نه اعتبار نه
نه
نه نه اینم نیست، نه این واقعیه. نگاه کنید زمان عام یک امر واقعیه، اصلا تمام زمان ها واقعیه، زمان عام من واقعیه، درسته؟ و همه اینا با هم دیگه نسبت دارن. توجه کردی؟ همه اینا به عنوان یک موجودات واقعی هستن با هم دیگه نسبت دارن. ما به نحو متعارف، متعارف نه اینکه از هویت حقیقی بودن خارج بشه. فهمیدم چی شد. نگاه کنید، این دقت کنید. مثلا ما گفتیم که نسبت سنجی هیئت حاصله از شی با زمان خاص خودش، اینم متا میسازه و قرینه در کلام علامه هم هست. شما یه اضافه کن، مثلا بگو نسبت حاصله از این شی و این زمان با زمان فلان، مثلا عمر، مثلا یه کسی بعضی هستن دیگه مثلا 120 تا 130 سال عمر میکنن، توجه کردید؟ شما زمان بچه‌ها و نوه‌ها و اینا رو میتونید با این بسنجید، توجه کردید؟ واقعا یک متا حاصل میشه اینا، ولی اینا رو لحاظ نمی‌کنیم. چی رو لحاظ می‌کنیم؟ در فضایی که مفید باشه نسبت اشیا را به لحاظ مقدارشون با اون زمان عام مقایسه می‌کنیم، نه اینکه اعتباری باشه. ما این بخش را به خاطر انگیزه‌ها برجستهش کردیم، نه این توجه چی شد؟ یعنی اگه قرارداد کردیم که از این بعد متا این باشه، نه اینکه قراردادیه، قرارداد کردیم که این متاها رو ببینیم، اون متاها رو نبینیم، چون فایده علمی برای ما نداره، ولی تکوینا که اون همون نسبت ها برقرار شده. مثلا اگه زمان عام رو به تلقی حرکت جوهری کل عالم در نظر بگیریم که اون حرکت یومی هم بر اساس او صورت میگیره، اون وقت ما فضای تاریخ را در یک فضای بسیار وسیعی از حرکت جوهری اصل جسم تلقی میکنیم و یه تاریخ بزرگی در نظر میگیریم که البته تاریخی که ما الان داریم یه بخشی از اون حقیقته. تو اون فضا هر چیز خوبی از دلش در میاد. خب و این رو که گفتم این توجه داشته باشید. هم بعضی دوستا میگم مثلا به یه بنده خدایی به من زنگ زد، البته اشکال نداره البته، چون ما حالا سادگی ما طلبه هاست دیگه، طلبه ها آدم از یه جهت نه اینکه از بس خوش زاد و زبد هم داره، خوش زاد و خوب هستن، یه خود سادگی هم به خرج میدن. راجع کردید حالا مثلا شنیده بحث امتداد ها را، که مثلا مقام و امتداد ها، امتداد ها اصلا تو باغ نیست که جریان چیه. توجه کردید؟ مثلا میگه که بله من الان کاملا آماده هستم، میخوام امتداد بدم، بفرمایید روش چیه، من چیکار بکنم مثلا امتداد میخوام بدم. میگم که مثلا راحت توی فضای ساده انگارانه ای قرار داره که مثلا چجوری اونا گفتن این کار رو بکن، اون کار رو بکن، اون کار رو بکن، انشالله در این فضا شکل خواهد گرفت و پیش خواهد رفت. حالا کجا بودیم که واسه من این جزء بحث فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ که مطرح می‌کنیم به متا ارتباط داره، به زمان ارتباط داره، به حرکت ارتباط داره، به وحدت عالم ماده ارتباط داره، خیلی چیز ارتباط داره. تو این فضا ما باید معنا کنیم و آقایون این کار کردن، در متون ما هست، ولی ما نیومدیم این رو به شکل فلسفه تاریخی که قابل پیشبینی باشه آینده. اینا مباحث مهم میستا، مثلا تاریخ انبیا رو در بستر حکمی معنا کنیم، مثلا آخرالزمان رو بتونیم در بستر حکمی تفسیر بکنیم، تحلیل بکنیم، به گونه اینقدر علامت ها رو فراوان بکنیم که بتوانیم پیش بینی کنیم. اینجا وقت اینجا رسیدیم، اون علم رو درست کردیم، اون امتداده رو درست کردیم. چیز ساده نیست. شما بتوانید بر اساس تمام مبانی ذخایری که ما داریم طبیعت تحولات تاریخی رو بفهمید به عنوان یک موجود واحد، توجه که به عنوان یک موجود واحد. مثلا چجوری الان ما فلسفه تاریخ خودمون رو میدونیم، مثلا توجه مثلا میگیم الان ما یه مثلا بعد از چند سال دیگه خب ریشای من سفید میشه، مثلا توجه کردید؟ بعد از چند سال دیگه یواش یواش مثلا بر فرض کمر من یواش میخواد خم بشه، مثلا این فلسفه تاریخ اون شخصیه، از بس تکرار شده ما میدونیم چیه. شما باید فلسفه تاریخ کلی رو بفهمید، توجه کردید؟ فرض اینجوری یه چیز ساده ای نیست. البته این میگم چیز ساده ای نیست، برای نه اینکه ما بترسیم، جنس کار رو بفهمیم چیه. باید عوامل فراوانی که دخیله به ما میتونه پیشبینی این نکته رو بده که چه اتفاقاتی در آینده میفته، خیلی این مهمه. و بر پایه حکمت و عرفان و این ممکن از آیات روایت هم استفاده کنیم، ولی باید فیلسوفانه باشه این استفاده، جوری که اگر به قولشون سنت ها رو بتونه ببند، جوری که اگر استناد به آیه و روایت رو ازش گرفتی قابل عرضه باشه به فضای علمی، اینجا میشه یک علم تولید شده. توجه کردی؟ خب کجا هستی؟ یغرب الکلام فی المطاعم. اینجا بحثی رو که میفرما این استش که میفرما همون جور که در بحث عین گفتیم عین یا حقیقی داریم یا غیر حقیقی داریم، مشابه همین در بحث متا هم مطرحه. چون متای حقیقی چیه؟ حالا بس که داره که با چی مقایسه؟ دقیقا همون زمان. توجه کردید؟ مثلا میگیم شما در چه کجا مثلا چجوری در بلاد زمان چجوری؟ میگه در فلان ساعت. خب فلان ساعت الان ساعتی، وقتی ساعت این 60 دقیقی منظوره یا نه، ساعت منظور این لحظاتی از زمان که من این کار رو درش انجام دادم. آکه این کار رو انجام دادی، میگه مثلا در فلان زمان فلان ساعت. دقیقا اگه همون شروع و پایان رو بگه این میشه زمان چی؟ حقیقی. ولی اگه بگه نه در فلان ساعت مثلا فلان روز مثلا، میگه در کی انجام دادی، میگه فکر کنم بهمن ماه بود مثلا. او بهمن ماه درسته، ولی این یه تیکه بود. توجه کردید؟ یادم میاد در سال مثلا 95. توجه کردید؟ این ما حواسمون نیست یادم از مثلا من سال مثلا 57 درسته؟ 57 59 60 67 77 87 98 میره. توجه کردید؟ اصلا رحم به ما نمیکنه. مثلا الان میگیم 99، ببینید 99 چی باشه؟ 409 419. خیلی سریع. توجه، خیلی سریع این اتفاق میفته. خیلی حالا میگیم مثلا در کجا، میگه اینجوری. خب این زمانهای حقیقی نیست، غیر حقیقیه. یعنی اون زمان غیر حقیقی اونی که فقط همون رو نگرفته، چیزای دیگه هم میگیره. و یغرب الکلام فی المتا من الکلام فی العین، نزدیک استش بحث و گفتگو در متا به همون بحثایی که در ارتباط با عین گفتیم. البته جهتشو میگه فهناک متا یخص الحرکته لا یسع معها غیرها. این همون قرینه بود که ارشدن دقیقا همونجوری پیاده کرده. اینجا ما یه متایی داریم اختصاصی این حرکت الف، لا یسع معها غیرها. این به حرکت به زمان شخصی اشاره نداره، اشتباه نکنیم که گفتیم هر حرکتی یک زمان خاص داره، اون یه چیز دیگه است. تو بستر همون زمان عام یه تیکه خاصش رو این پر کرده. این منظوره ها. درسته چی شد؟ بله؟ نه اونجا ما یه بحثی توی زمان داریم، وقتی ما گذشته داریم، ما یه بحثی تو زمان داریم که اصلا هر حرکتی تولید یک زمان میکنه. توجه کردید؟ یه وقتی اصلا شما متا رو در نسبت با این میسنجید، خب این تمامی همیشه غیر از این هم امکان پذیر نیست و تمام شد رفت. ولی بحث ما این نیست الان اینجا. توجه کردید؟ بحث ما اینه که وقتی ما اون زمان عام رو در نظر بزنیم، میگیم در ساعت فلان، در روز فلان، در فلان، توجه کردید؟ وقتی اون بستر عام رو در نظر میگیریم، یه وقتی یه تیکه از زمان عام رو در نظر میگیریم که پر کرده فعل من را، بله در اینجا یه اتفاق میفته، اون زمان شخصی که گفتیم با این زمانی که الان میگیم دقیقاً کیپ در کیپ مثل هم میشن، ولی ربطی به هم نداره. اون زمان شخصی تغییر درونی کار داره، اصلا کار به زمان عام نداره. اینجا ما با زمان عام کار داریم. در دل زمان عام یه تیکه‌ای که مخصوص این کار ما بود، توجه کن، و چیز دیگه‌ای رو وسعت نمیگیره. این میگه، این توضیح بله میفرماد که فهناک متا یخص الحرکه. این میخواستم بگم این یخص الحرکه رو با اون یخص الحرکه قاطی نکنیم. ما نمیدونم تو تونستم برسونم یا نه. یخص الحرکه لا یسع معها غیرها و هو المتا الاول الحقیقی و منهما یامها و غیرها. یعنی از متا چیزایی هستش که دربر میگیرد، در واقع دربر میگیرد این حرکت را و غیر این حرکت را. چرا بحث حرکت این مطرح میشه؟ به خاطر اینکه اونی که با زمان کار داره حرکت دیگه. حالا میگه در ادامه خودشو میگه ککون هاذه الحرکت حرکت الواقعه فی ساعت کذا. مال شما چی داره؟ او فی یوم کذا نداره؟ خب این اصلاح کردن. توجه کردید؟ بعد توی اسفار همون نداره. توجه کردید؟ اسفار نداره. ولی عوام بیاد غلط نیست. توجه کردید؟ حالا با این حال فی ساعت کذا فی یوم کذا، مثلا در فلان ساعت از اون روز، در فلان ساعت از اون شهر. بلکه من بگم اگه او باشه چه بسا الان بهتر باشه. فی ساعت کذا او فی یوم کذا او فی شهر کذا او فی سنه کذا او فی قرن کذا و ها کذا. هزاره مثلا فلان، توجه کردید اینجوری. و الفرق بین العین، یه بنده گفتم قبلا بهتون، یه بنده میگفت که مثلا وحدت شخصی وجود را شهید مطهری از دیما اینا بگن که اینا مثلا در طول هر عصری ممکنه چند نفری بفهمن چیه، توجه کردید. یه بنده خدایی پیش من اومده بود گفته بود که من وحدت شخصی وجود را ظرف یک رو برای بچه دبستانی توضیح میدم. ما هم گفتیم ایشون اوجوبه هزاره سومه، حالا هزاره سوم هم ممکنه اوجوبه های زیادی در هزاره سوم شکل بگیرن، این یکی از اون اوجوبه ها هستش، ولی خب زمان این وسیع شد این اتفاق میفته. خیلی خوب، کجا هستیم؟ کجا؟ در مسیح امام کاظم هستیم. او فی سنت کذا او فی قرن کذا و ها کذا. بله، والفرق، وقت را از نیمم گذاشتیم، باشه انشالله برای جلسه آتی. ان شاء الله چهارشنبه تمام میشه میذارم. السلام. حالا ببینیم چی میشه. در همین در خوف و رجا بذاریم. نه نه حالا شما این کرونا و اینا هم توجه کنید دیگه، ما حقم بدید دیگه، توجه کردید ما. حالا ما هرچی بهانه بیاریم در کم آوردن وقت سریع همین خالی بکنیم. مثلا تو هم وضع بهتر میفهمیم، نگاه کنم الان مثلا فرض شد که های زادفالله اونجا نشسته، درسته؟ یه وضعیتی با این مجموعه چیز پیرو، من مثلا میگم موقعیت جغرافیایی، این موقعیت، این موقعیت جغرافیایی امر ماهوبیه،
این وضع،
این وضع
مکانش، مکانش همون
مکان دقیقاً نسبت او با همون فضایی که پوشونده همین حقیقی همونجا فقط
خودشو پر کرده دیگه،
خودشو پر کرده. نه چرا، همین در واقع این که اونجا هست بستگی داره که شما مکان رو مثلا شما میگی بعد مجرد جواری، پس غیر از آیزاد فلاحه، آیزاد فلاح غیر از اونه، پس نسبت آیزاد فلاح با اونم غیر از اینه،
همیشه هم پوشه داره
با. باشه، نه هم پوشه میده، شما میگه موتن فهمش همینجاست، خب باید تو وضع همینه، تو وضع هم که شما مطرح میونه موضوع وضع چیه، آیزاد فلاحه، موضوع وضع که اونا نیستن که، موضوع وضع اینجاست، این متصفه، این موقعیت اجتماعی در کجا شما میتونید موقعیت اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، این موقعیت جغرافیایی رو کجا میتونید پیدا کنید، اینجا؟ نه اونجا، گرچه هی نسبت داره به همه اینها، ولی این وصف ایشون مثلا
زمان، شما
زمان همینه، زمان شما با چی در نظرید؟ با اون زمان عام، مثلا 1000 سال پیش، 500 سال پیش، الان 100 سال بعد، 200 سال بعد، نسبتی که ما پیدا میکنیم با این عصر، که این نسبت را کی نداره؟ پدران ما نداشتن، اجداد ما نداشتن، آیندگان ما هم این نسبت را ندارن، این نسبت اختصاصا مال ماست،
این مثلا زمان عام،
اون زمان عام که نسبت ما با اون زمان عام چیه؟ یعنی مثلا شما وقتی که کلی که نگاه بکنید زمان را، زمان مثل مکان نیستش که در آن واحد دستتون باشه، باید مثلا تاریخ بخونید، باید پیشبینی‌های آینده رو بخونید، مثلا همه رو که خوندید الان میگید موقعیت ماها در این عصر چیه، اون موقعیت، اون وضعیت، نسبتی که پیدا میکنه میگیم متای ما،
آره.
مثل این که داریم العارف و به زمانی لا تهجم علیه لوابس، این اتفاقا همین به متا اشاره داره، نه عالم به زمانی زمان عام رو بشناسه، این به درد نمیخوره نسبت ما با زمان رو بشناسه، اتفاقا العالم به زمان، زمان منظور متاست، زمان و متا مثل مکان و عین با هم جا به جا میشن،
مثلا بعد شخصی مثلا من از اینجا تا در میام، درسته؟
خب
این یه زمانی داره، درسته؟
بله این یه زمانی داره،
یه متایی داره، این نسبت
این چیه؟ من یه چیزی اشاره کردم در ادامه میاد، یه وقتی شما میگید نسبت من با زمان، این نسبت من همین الان با زمان، نسبت کل این حرکت من با زمان، نسبت این مقطع از حرکت من با زمان، همینا مطرحه و همینا واقعا واقعیت داره،
در همه حالات با اون زمان کل
با این زمان کلی سنجیده میشه. حالا یه وقتی میگید شروع حرکت من در یک آن ویژه است در مقایسه با اون زمان آن، کل امتداد حرکت من با اون، رسیدن من با اون نسبت داره، که میاد که شما میگه یا منطبق بر زمانی تدریجیه یا در طرف زمانه، همه اینا هیئت حاصله از اون با زمان عام رو میگیم چی؟ میگیم در واقع متا. حالا ممکنه یکی کسی بگه که اصلا ما چیزی اون هی تاثیر نداره، همون نسبته هست. شیخ اشراق اینو میگه. حالا شیخ اشراق میگه همون نسبته است و نسبت رو ماهیت میدونه. حالا ممکنه کسی بگه همون نسبته و نسبت رو ماهیت هم ندونه، مثلا میگه معقول ثانیه، معقولات رو از این فضا برداره، مثلا حالا ما نسبی رو مثلا بگه اون نسبته، نسبت هم ماهیت نیست، مثلا الان فرمود ماهیت نداره، بگه هیچ ماهیتی هم در کار نیست، فقط نسبته و نسبت یک معقول ثانیه، نه یه واقعیت نداره، واقعیت ماهوی ما نداریم پیش رو. ممکنه کسی اینو بگه
ماهیت، یعنی ماهیت همون مثلا تو جوهر رو اینا داشتیم، مثلا این وجودی جوهر یه ماهیت یه درکی داشتیم، ولی اینجا همین
خیلی ضعیف شده دیگه، خیلی ضعیف و ضعیف شده،
یعنی خب بالاخره یه چیزی یک به قول هر مشترکی باید داشته باشه از اون ماهیت، اگر بخوایم بگیم این اعراض ماهیت.
آره دیگه ماهی میشه که قابل نگاه کردن، قابل مطالعه است، مفهوم الله
یه نسبت چیزه به قول معروف.
نه شما که علامه باشه میگه، علامه میگه شما اون نسبته رو وقتی میبینید فکر میبینید نسبته، پس اون نسبت نیست، نسبت قابل دیدن نیست، اون چیزی که شما مشاهده میبینید مفهوم ماهویه، یعنی علامه میگه نسبت محکوم به مفهوم
الله نیست. بله ممکنه اون معقول ثانیش
باشه، اشکال نداره، معقول ثانی باید اندماجی باشه، این بیرون از ذاتشه، اینا رو که کنار هم بذارید، درست من اینو دیگه ایشون نگفته وارد نشدیم، ولی گفتیم لابلای چیزی گفتیم، فرقش با معقول ثانی چیه، این یک نکته، این نکته که الان گفتیم. اگه بگه کسی بگه خود نسبت، علامه میگه خود نسبت نگاه کردنی نیست، حالا ما میتونیم جواب بدیم، ولی حرف علامه که میگه ماهیت باید استقلال داشته باشه، چون نسبت استقلال نداره پس نمیتونیم بگیم خود نسبت، باید بگیم هیئت حاصله. از کجا میگیم هیئت حاصله؟ چون ما واقعا میتونیم مطالعهش کنیم، پس معلوم وقتی مات قابل مطالعه باشه پس یک ماهیته، منتها ما یه بحثی داریم در جای خودش که ماهیت استهلاکی و قابل مطالعه هم از ماشین نداره، بحث دیگه است، این موارد یه حوزه دیگه، دعوای مفصل دیگه میشه، ولی اون مبانی رو وقتی کسی داشته باشه به نظرم خیلی سرراست و صافه این فضا.
داری از دست قبل یکی اینکه این ینتظر رو گفتین، این از قبل میفهمیم که اینجا از ینتظر نه به معنای ذهنی چون مقابل اون
خارج، بله
خیلی خارج رو خودتون اهم از وجود ذهنی مقابل اعتبار
گرفت، درسته اشکال نه، ینتظر این پایه واقعیت داشته باشه،
ذهنم میشه دیگه،
ذهنم میشه، خارجم میشه، چون خارج عام دیگه.
از آجا این که علامه اعتبار هر رو درسته که اضافت الان بر هر اون خارجی که گفتیم مقابل اعتباره، اون اعتباره طبق بیان علامه مقابله اون اعتبارات تخیلی میشه،
تخیل نااجتماعی، ممکن تخیلی که میگه
علامه اینا رو حقیقی نمیدونه،
حقیقی نه،
خیلی بس تخیل رو تخیل و خیال رو اهم دونستید، چه اون خیال های تخیلی که مثلا زدن مثلا اسبی که میزنیم کلش رو بچس و اون خیال های اعتبارات اجتماعی ملکیت این با علامه که این اعتبارات اجتماعی حقیقی دونست اینجا میاد میگه
نه حقیقی ندونسته
تو این عبارت آثارون این لایتو که اضافت
عوائب رو ایشون حقیقی میدونه، فیلسوفان میدونن، من گفتم اعتباریه، من گفتم تو دنیا اعتبار قرارداد اجتماعی شکل میگیره،
تو این عبارت علامه خارج علامه مقابل اعتباره
دیگه،
اعتبار مقابل میخوام اعتبار ملکیت و اینا که حقیقیه داخل این خارج،
من ملکیت حقیقی ملکیت زوجیه، اینا ملکیت معمولا تو دنیای قانون اعتبار شده،
یعنی اینا همون خارج اعتبار مقابل خارجه،
نه خارجه، اینو خارج حساب کردن اصلا، بعدا یه بار دیگه اصلا ابن اینا رو میگه خود خارجه، یه جایی داشتی که تقسیم کرده اینجا هم خود دیگه فرمینا ابن اینا رو باشه خارجه، خارجه که هم تقسیم